آدم‌های ارزشمند حرفای بی‌ارزش، آدم‌های ارزشمند حرفای ارزشمند. دو دستشو با افتخار خدمتتون تقدیم کردیم. دو دسته بعدی برنامه بعدی در خدمتتون هست.
خیلی متشکرم از اینکه با ما همراه بودید، سپاسگزارم. آبی روشن رو هر هفته جمعه ها همراهی بفرمایید. سامانه پیامکی 30881 و سایت شبکه رادیوی جوان به نشانی radiojawan.ir صفحه برنامه آبی روشن در اختیار شماست تا هر صحبتی که دارید با ما در میون بگذارید. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
شد خیلی پسندیده شد ساز ما این لذت تبرد باز شد خورده شد خیلی پسندیده شد این روغن تبرد رو که باز شده ریخته شده خیلی پسندیده شده
سازهای کجاب تبرد
باز شد خورده شد خیلی پسندیده شد
تبرد کاری از گروه جوان و اندیشه رادیو جوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. شنوندگان عزیز با سلام و عرض احترام به شما عزیزان، من خسرو معتضد هستم. نگاهی اجمالی خواهیم کرد به علل و عوامل پیدایی انقلاب در سال 1357، 22 بهمن 1357، و در این مورد یک نیم نگاهی هم به گذشته خواهیم کرد و آنچه که سبب شد که انقلاب اسلامی ایران به پیروزی برسه و دست آمریکا و انگلستان و سایر کشورهای استعماری از ایران کوتاه بشه. در برنامه‌های گذشته اشاره کردم که سیاست آمریکا در ایران بعد از جنگ جهانی دوم کم کم در حال تغییر بود. یعنی پیش از جنگ آمریکا می‌کوشید بر اساس آیین مونروه، یکی از رؤسای جمهوری آمریکا در قرن 19 در اوضاع نیمکره شرقی دخالتی نداشته باشه، ولی دو جنگ جهانی باعث شد که آمریکا وارد عرصه جنگ بین المللی بشه، وارد عرصه اروپا بشه، به خاطر اینکه نگران بود که دول انگلوساکسون، یعنی دولت انگلستان، دولت کانادا، دولت استرالیا، دولت آفریقای جنوبی که این سه دولت مستعمره انگلستان بودن، وقتی این دول از بین برن بالطبع دولت آمریکا هم در کره زمین بدون دوست و متحد خواهد بود. ما اکنون سال هاست و دهه هاست از جنگ جهانی دوم دور شدیم. نسل معاصر به یاد نداره، اصلا به خاطر نمیاره که جنگ جهانی دوم چه بود و وقتی آغاز شد چگونه جهان رو در بر گرفت و سوزانید. واقعا شعله های جهانسوز این جنگ تقریبا سراسر جهان رو ابتدا در اروپا، سپس در عرض شود که آفریقا، سپس در قسمت‌های کشور پهناور روسیه در بر گرفت، در خاور دورم عرض شود که ژاپن وارد جنگ شد و با حمله به پر هاربر یعنی جزایر هاوایی که در وسط اقیانوس کبیر بود، آمریکا را هم که مترصد بود وارد جنگ بشه به این صحنه کشانید. تقریبا تمام دنیا در این جنگ شرکت کردن که حاصلش حدود 60 تا 70 میلیون نفر کشتار بود، یعنی تلفات نیروی انسانی و میلیاردها عرض شود خسارت به دنیا وارد شد. آمریکا پس از جنگ وارد عرض شود که صحنه سیاست ایران شد. ابتدا رضا شاه یک تلگرافی میکنه به روزولت رئیس جمهوری عرض شود آمریکا و تقاضای میانجیگری میکنه که شما از دو دولت انگلستان و شوروی بخواهید که به حملات هوایی و بمباران و کشتار مردم ایران عرض شود که خاتمه بدن. خودشم خیلی ترسیده بود و حدس میزد که دیگه زمانش تایی شده و باید از ایران بره، که همین اتفاق هم افتاد. اینا رو مفصلا در گذشته گفتم و دیگه تکرار نمی کنم. رضا شاه که میره در دوران قوام السلطنه که نخست وزیر میشه پس از فروغی و سهیلی، یک علاقی داشته قوام السلطنه از دوران نخست وزیری خودش در سال 1301 و بعد باز هم سال 1302 که دوره دوم نخست وزیریش بود که پای آمریکایی‌ها رو به ایران باز کنه. بدین ترتیب آمریکا وارد صحنه سیاست ایران شد. در برنامه گذشته اشاره کردم که مداخلات زیادی می‌کرد. از یک سو در ایران انگلستان خودشو فعال مایشا میدونست، یعنی همه کاره ایران. از زمان تحمیل قرارداد پاریس که انگلستان پس از بمباران بنادر جنوبی ایران به وسیله ناوگان جنگی خودش، ناوگان بخاری خودش در سال 1272 تقریبا میشه 1856-57 میلادی، این قرارداد بر ایران تحمیل شد. هرات از ایران جدا شد و انگلستان سعی کرد تمام امتیازاتی که روسیه تزاری داشت در ایران به دست بیاره، که پای انگلستان در بسیاری از قراردادهای ضد ایرانی بوده، مثل رویتر، قرارداد باران جولیوس دو رویتر که قرار بود تمام ایران رو شست و رفت و ساخت و آماده تحویل ناصرالدین شاه بده. فکر بسیار غلط و خوشبینی بیجا و بیمورد. بعد از آن عرض شود قرارداد تنباکو که قرار شد تمام توتون و تنباکوی ایران رو عرض شود که یک کمپانی انگلیسی به نام رژی انحصار کنه و صادر کنه، فراوری کنه، که اونم به جایی نرسید. مردم ایران مخالفت کردن. یک شخصی هست به نام لیتن، یک کتاب خیلی قشنگی نوشته، کتاب خیلی فوق‌العاده پرمحتوایی نوشته، قشنگ میگه، برای که خواندنیه و جذاب، هر وقت آدم میخونه احساس میکنه این کتاب تازگی داره. در این کتاب فهرست امتیازاتی که دولت ایران به تیب خاطر یا به زور به انگلستان داده آورده شده. اسم کتابش هستش که ایران از حضور مسالمت آمیز تا دست نشاندگی. خیلی جالبه، کتاب ترجمه هم شده، همه جا پیدا میشه. بعد همینطور عرض شود که روسیه تزاری که چقدر امتیاز از ایران گرفته بود، در صدر امتیازات بریتانیا عرض شود که بانک شاهنشاهی انگلیس بود، بعد اداره معادن این بانک بود که هوتم شیندلر، یک دانشمند عرض شود جرمنی، عرض شود که اتریشی، این شخص در خدمت دولت ایران بود، دولت انگلستان یعنی بانک شاهنشاهی اینو گذاشت در رأس اداره معادن. نامه هاش ما داریم، گزارش مفصلی از وضعیت معادن نفت ایران تهیه کرده بود که این مقدمه بدبختی ما شد. یعنی ویلیام ناکس دارسی در 1901-1280 امتیاز نفت ایران رو به ثمن بخش، یعنی هیچی، با مبلغ ناچیزی رشوه به مظفرالدین شاه و رشوه کلانتری به اتابک امینالسلطان و سایر وزرا از ایران دریافت داشت و بالاخره نفت ایران در 1905 به جای چاه سرخ در غرب ایران در منطقه مسجد سلیمان در نفتون به ثمر رسید و اولین چاه نفت و بران کرد که موضوعش مفصله. اینا 50 سال ما رو اسیر کرده بودن، یک پول ناچیزی به ایران، جمعاً در این 50 سال 109 میلیون لیره به ایران دادن، در حالی که درآمدهای خودشون خیلی کلان و فقط 280 میلیون لیره به وزارت خزانه داری و دارایی انگلستان به عنوان مالیات داده بودن. جنگ نفت بود. در 1300 چند کمپانی کوچیک آمریکایی اومدن امتیاز نفت در ایران بگیرن که استاندارد اویل کمپانی که شریک کمپانی نفت انگلیس و ایران بود، یعنی همون کمپانی 50 ساله بعدی که در سال 1329 دولت ایران آن را ملی کرد، وارد صحنه شدند و با کشتن ماژور امری کنسولیار آمریکا در ایران باعث شدن که آمریکایی‌ها بترسن و جا بزنن. یعنی انگلستان در مورد مسائل نفت با هیچ کس شوخی نداشت و حتی برای آمریکا کارشکنی میکرد و آمریکایی‌ها هر زمانی خواستن وارد صحنه بشن در مورد نفت ایران با مخالفت شدید انگلستان روبرو شدن، در حالی که انگلستان واقعا مدیون آمریکا بود، چه در جنگ اول و چه بعدها در جنگ دوم. انگلیسی ها ایران رو ملک تلق خودشون می دونستن و نمی گذاشتن پای هیچ خارجی جز خودشون به ایران برسه. بنابراین دولت انگلستان و دولت شوروی که ایران رو اشغال می کنن، قوام السلطنه می ره و خواهش می کنه یک هیئتی از آمریکا برای امور مالی این مملکت و همینطور امور انتظامی این مملکت به ایران بیان. خب دوستان، صحبت های من داره طولانی میشه، اجازه بدید که من این قسمت رو تمام کنم و برم سراغ نقش سه قدرت جهانی، یعنی انگلستان، شوروی و آمریکا در ایران و چرا آمریکا در ایران عرض شود که منفور شد. خب دوستان، خدا نگهدار شما تا برنامه آینده.
عبور از تاریخ. سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
بسم الله الرحمن الرحیم.
لازم نیست که خودت بری اون جلو، هم هسته که یه خرازی پیدش میکنید.
چطور ما توانستیم با اون شرایط که هیچ امکاناتی نداشت در همه زمینه‌ها مورد تحریم بود، توی فشار و تنگنای اقتصادی بودیم، چطور تونستیم با داشته‌های موجود حداکثر استفاده رو و بهره رو ببریم؟
ما یک مسئولیت پذیرفتیم. ما نمیتونیم به جای دیگه دلخوش بکنیم بگیم خب این همچی شده این همچی شده. هیچگاه تکلیف از ما ثابت نمیشه.
گهراز شیران این سرزمین به جان زنده کردند ایران زمین. ایران زمین چو بگذشتی از خاک مردان پاک، بسی یاد کن از شهیدان خاک.
شکوه حماسه.
سلام همه مردم ایران، بعد از ظهرتون بخیر باشه. صنایع موشکی در هر کشور از پیچیده ترین صنایع اون کشور محسوب میشه. عوامل بسیار مختلفی در کارایی موشک ها تأثیر گذاره. همه این عوامل دست به دست هم میدن تا قدرت موشکی یک کشور به قدرت بازدارنده تبدیل بشه. موشک ها طبقه بندی و ویژگی های مختلفی دارن. یکی از ویژگی های اصلی موشک ها نقطه زن بودن اونهاست که در دهه های گذشته در کشور ما هم از اهمیت خاصی برخوردار بوده. در مورد موشک های نقطه زن در این برنامه بیشتر صحبت میکنیم.
طی سالهای اخیر همواره از روی فرماندهان نیروهای مسلح این موضوع بیان شده که تمرکز بر روی افزایش دقت موشک‌های بالستیک تدبیر مستقیم رهبر معظم انقلاب بوده که بر مسئله نقطه زن شدن موشک‌ها تأکید بسیار داشته.
در مورد بحث موشک‌های نقطه زن بیشتر گفتگو می‌کنیم و صحبت می‌کنیم با جناب آقای بختیاری، مدیر کل بخش سیاسی خبرگزاری تسنیم. آقای بختیاری سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
عرض احترام متشکرم که وقت گذاشتید. جناب آقای بختیاری، بحث نقطه زن بودن موشک‌ها از چه جایگاهی برخوردار، اول در دنیا و بعد در کشور ما و صنعت نظامی دفاعی ما؟
بله، ببینید در حوزه موشکی سه مؤلفه برای تأثیرگذاری یک موشک تعریف میشه. یکی قدرت تخریب اون موشک هست، یکی برد اون موشک هست و یکی دقت اون موشک. خب ما تو کشورمون بر اساس دکترین دفاعی که تصویب شده، برد موشک همون تا سقف 2000 کیلومتره، یعنی علیرغم اینکه ما بیشتر از اون رو امکان ساختش رو داریم، ولی چون فعلا نیازی نداریم، یعنی تهدیدهای ما تا 2000 کیلومتر هست، سقف 2000 کیلومتر که بهش رسیدیم با موشک‌های مثل خرمشهر، مثل سجیل، مثل تدر، اومدیم رو مؤلفه‌های دیگه سرمایه‌گذاری کردیم. مثلا رو حوزه تخریب با انواع کلاهک‌های جنگی جدید یا در حوزه دقت. ببینید دقت خیلی مهمه، به خاطر اینکه ما موشک‌هامون موشک‌های نامتعارف. شما اگر موشک نامتعارف داشته باشین، سرجنگی مثلا اتمی داشته باشه یا مثلا با قدرت تخریب خیلی زیاد داشته باشه خیلی نیازی به دقت نداره. تسلیحات اتمی خیلی دقت بالایی نمیخواد.
چه جالب و با اسم نامتعارف شناخته میشه.
آره، چون شما وقتی میخواید یه منطقه رو مثلا یه ساختمون رو یه محلی رو بزنید، اگر مثلا چند صد متر برترش هم بزنید، اون موشک نامتعارف همه اون منطقه رو نابود میکنه. ولی ما چون دکترین دفاعیمون یک دکترین تعریف شده هست، برای اینکه اگر در صورت حمله به دشمنمون کمترین خسارت به مردم عادی وارد بشه. ما در حمله به داعش هم شاهد بودیم که رهبر مؤسسه انقلاب تأکید داشتن که جوری عملیات بشه که مردم منطقه آسیبی نرسه. خب این لازمه اینه که شما دقت رو بالا ببرید. این دقت از چند جهت قابل دستیابی هست، از جمله در طراحی های کلاهک های جنگی موشک ها. خب الان میدونید که موشک ها در نمونه های جدید یا یعنی در فاز آخر اون کلاهک جنگی جدا میشه و خودش عمل میکنه. اون کلاهک خودش این امکان هدایت آخرین لحظه رو داره و الان یه تولید انبوهی از این کلاهک های جنگی در کشور صورت گرفته که رو بسیاری از موشک های ما، از جمله همین موشک هایی که باهاش پایگاه آمریکایی نورسد رو مورد استفاده قرار دادن استفاده شد و با توجه به اون تصاویر ماهواره‌ای که پخش شد دیدیم که چقدر با دقت به این اهداف اصابت کرد. خب این موضوع در حوزه‌های دیگه مثلا موشک‌های دریایی خیلی اهمیت بیشتر داره، چون شما تو دریا یک شناور در حد یک ناو رو قرار مورد اصابت قرار بدید. خب ما مثلا در موشک‌های این موشک کروز اصولا دقتشون زیاده ولی مثلا سرعتشون کمه، ولی موشک‌های بالستیک برعکسن دقتشون کمتر. ولی ما اومدیم موشک های بالستیکمون رو نقطه زن کردیم، این کاری که تو دنیا خیلی کشورهای محدودی به این سمت میرن، چون میتونن از موشک های کروز استفاده کنن، ولی وقتی شما موشک بالستیک رو علیه هدف دریایی استفاده میکنید دیگه مورد اصابت قرار دادن اون خیلی سخته، ضربه که به دشمن میزنه خیلی مهلک‌تره. و ما با موشک خلیج فارس یا با موشک هرمز یا الان تو اخبار داشتیم که موشک‌های با برد بالاتر رو تونستیم دریایی بکنیم، خب این معلومه که دقت خیلی بالاتر میده. این یک فناوری بسیار پیچیده و سخت داره که ما نشون دادیم با این موشک‌هامون که به اونها رسیدیم.
اینجا ایران است.
آقای بختیاری، کلن موشک های نقطه زن ما در این سال ها به صورت بومی ساخته شدن؟
ببینید ما کلن همه موشک هامون بومی هستن، چون ما اصولا امکان خرید یا امکان ساخت با کشور دیگر رو نداریم. ما تو این 40 سال اخیر که تحریم بودیم بیشترین تحریم تو حوزه نظامی و سخت‌تریناش تو حوزه هایی مثل موشکی حتی مواد اولیه رو به ما نمیدادن، ما موشک ها رو خودمون اومدیم ساختیم. ما در از زمان جنگ که ما مشکل موشک داشتیم و موشک خریداری کردیم و کشور لیبی به تعداد 7-8 فروند، همون موقع شهید تهرانی مقدم که پدر موشکی ایران هست، دو فروند از این موشک ها رو جدا کرد با اینکه ما بسیار نیاز داشتیم به اونها، همون موقع بود این موشک ها رو باز کرد و شروع کردم به ساخت و پایه‌گذاری ساخت موشک از همونجا آغاز شد که الان بعد از 40 سال کشور ما به جایی رسیده که قدرتمندترین کشور موشکی در منطقه است و ما انواع موشک ها از بردهای 2300 کیلومتر بگیری تا 2000 کیلومتر با توانمندی های متنوع رو داریم، که آخرین نمونهش موشک خرمشهر بود که یه موشکی که میتونه دو سه کلاهک رو به خودش حمل بکنه که اصلا نسبت به موشک های دیگه یک نوآوری خیلی عجیب و غریبی داره.
و اینکه موشک های ما به خصوص حالا موشک های نقطه زنی که به قول شما تا این حد هم پیشرفته هستن در بین کشورهای منطقه و دنیا از چه جایگاهی برخوردارن؟ کدوم کشورها بیشتر؟
برای منطقه ما تقریبا میشه گفتش که خیلی کشورهایی که بخوایم با خودمون مقایسه بکنیم نداریم. البته ما این مقایسه هم که داریم صورت میدیم باید این نکته مهم مد نظرمون باشه که ما این توانمندی ها با استفاده تکیه و توان داخلی بود و در شرایطی که ما در تحریم قرار داریم. کشورهای همسایه ما رو شما میبینید بعضی هاشون بزرگترین خریدار سلاح در منطقه هستن ولی بیشتر مصرف کننده خریدار نیستن. ما خودمون هستیم که داریم موشکامون رو میسازیم. از این جهت قابل مقایسه با بسیاری از کشورهایی که نه فقط اطراف ما، کشورهای دیگه هم نیست، به خاطر اینکه این توانمندی کاملا بومیه.
یک رونمایی مهم که انتشار تصاویر آن باز معادلات دشمنان را برهم خواهد زد. انواع بمب‌های هواپایی هدایت شونده که کاملا نقطه زن است.
شکوه حماسه.
قبل از انقلاب اسلامی ایران هم ما هم مثل بعضی از کشورهای منطقه جزء بزرگترین خریداران اسلحه بودیم. بله، شما آقای بختیاری برای ما بفرمایید، شما به عنوان مدیر کل بخش سیاسی خبرگزاری تسنیم بفرمایید که این مدل بومی شدنها و این مدل استقلالی که در صنعت دفاعی داریم آیا واقعا و انصافا فرق آنچنانی داره از نظر حتی علمی با اینکه مثلا سلاح‌ها رو خریداری بکنیم؟
ببینید، ما ممکنه که حالا در نمونه‌های اولیه مثلا همین موشک‌های خودمون یه تفاوت‌هایی با نمونه‌های مشابه خارجی داشت، ولی الان ما به جایی رسیدیم که در حوزه‌هایی که اینها از توانمندی بسیار بالایی برخوردارن، مثل مثلا حوزه پدافند هوایی که موشک‌هایی که در پدافند هوایی استفاده میشه خیلی پیچیده‌تر و خیلی حتی گران‌تر از موشک‌های مثلا بالستیک هست. ممکنه مردم ما خیلی ندونن، یعنی بیشتر افکار عمومی موشک بالستیک رو بشناسن، ولی ما داشتیم مثلا موشک‌های پدافند هواییمون. ببینید، وقتی ما در خرداد امسال پیشرفته‌ترین هواپیمای جاسوسی آمریکا رو در نزدیک تنگی هرمز با فقط یک شلیک از یک سامانه ایرانی سوم خرداد تونستیم شناسایی بکنیم، مورد اصابت قرارش بدیم، این دیگه به نظرم در حوزه عمل خودش رو نشون داده که چقدر پیشرفته. یا وقتی ما میتونیم هواپیمای پیشرفته آمریکایی رو در اختیار بگیریم، بشونیم و از روش بسازیم، به نظر من این نشون دهنده خود توانمندی است. یا وقتی ما حمله آمریکایی به پایگاه آمریکایی حمله میکنیم و کارشناسان خارجی میان راجع به صحبت میکنن، راجع به دقت موشک‌ها، یا وقتی که ما موشک کروزی میسازیم که یکی از بزرگترین متخصصین صنعت موشکی اسرائیل میاد میگه من به احترام این کار ایرانی کلاهمو از سر برمی‌دارم. ببینید، این حرفو کسی داره میزنه که دشمن ماست، میگه من کلاه از سر برمی‌دارم. خب این نشون دهنده اینه که دیگه اصلا لازم نیست که ما بگیم که این موشک‌ها چقدر توانمند است در عرصه عمل و در زبان خود دشمنمون بهش اعتراف شد.
بله، متشکرم از شما جناب آقای بختیاری، ممنونم که وقت گذاشتین. درود بر شما، روز خوبی داشته باشید، خدا حافظتون باشه. دوستان، گفتگوی من رو شنیدید با جناب آقای بختیاری، مدیر کل بخش سیاسی خبرگزاری تسنیم.
رسانه‌های جهان دستاوردهای نظامی ایران را چگونه بازتاب کردند؟
Iran tests high-speed torpedo. Iran seems to be making advances in their weaponry and it's got Pentagon officials worried. On Sunday, Iran test fired a high-speed
torpedo. Iran released a video of the USS Eisenhower. They said one of their drones flew over. Iran is in the top five drone powers in the world.
Iranian vessels only announced the exercise 23 minutes beforehand over maritime radio.
Iran test fires new long-range missile. Iran state-run media reported the successful test of a new precision-guided long-range missile.
NBC News reported that the rockets were fired from a position about 1,500 yards off the USS Harry Truman aircraft carrier's starboard side.
کنه کتمن، کارشناس شناخته شده مسائل خاورمیانه در امریکا، راه موشک‌های قاره‌پیما هموار است. ایران به سوی ساخت. تهران می‌تواند مقابل هر تهدید قابل تصور منطقه ای از خود دفاع کند. ایران بزرگترین سرادخانی موشک خاورمیانه را دارد.
State-run media reported the successful test of a new precision-guided long-range missile.
NBC News reported that the rockets were fired from a position about 1,500 yards off.
دریادلان گمنام نیروی دریایی سپاه لحظه به لحظه تحرکات شناورهای آمریکایی و ائتلاف را هم رصد می‌کنند.
شاهد یک نمایش اقتدار دیگر خواهیم بود. شلیک موشک از عمق دریا.
Commander of the Iranian Army Ground Force Drone Unit, General Hassanajad.
شکوه حماسه.
حماسه.
صنعت موشکی هر کشور میتونه به یک قدرت بازدارنده برای اون کشور تبدیل بشه، به یک قدرت دفاعی مطلوب، قدرتی که میتونه معادلات سیاسی منطقه و جهان